بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما دانشجویان عزیز. درس اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش، فصل اول، مفاهیم اساسی در تربیت بدنی و ورزش. در این فصل مفاهیم اساسی تربیت بدنی و ورزش مورد بررسی قرار می گیرد. این مفاهیم شامل تربیت بدنی، ورزش، بازی، فراغت، آماده جسمانی و آمادگی حرکتی هستند. اصطلاح اول، تربیت بدنی. تربیت بدنی مرحله یا فرایندی آموزشی و تربیتی است که هدف آن بهبود بخشیدن رشد انسان از طریق فعالیت‌های جسمانی است. تعریف دیگر از تربیت بدنی، تربیت بدنی عبارت است از تربیت تمام ابعاد وجود انسان از لحاظ جسمانی، فکری، اجتماعی، عاطفی، اخلاقی و بر مبنای توانایی و استعداد او. تعریف ورزش نوعی بازی سازمان یافته است که در آن تمرین و حرکات برای تقویت قوای جسمانی و روحی و کسب مهارت اجرا می شود و مسابقه و رقابت به عنوان انگیزه مطرح می باشد. برای دستبندی ورزش ها از مدل ریچارد مول استفاده می شود. در این مدل برای ورزش 4 بخش پرورشی، تفریحی، قهرمانی و حرفه‌ای متصور شده است. در این مدل میزان گستردگی هر کدام از ورزش ها تعیین شده است که به صورت هرم طراحی شده. در قاعده هرم ورزش پرورشی و تفریحی و در رأس آن ورزش حرفه‌ای قرار دارد. یعنی بیشترین سطح شرکت کنندگان مربوط به قاعده هرم است. هرچه به رأس هرم نزدیکتر می شویم از تعداد شرکت کنندگان در ورزش کاسته می شود. این مدل ادعا می کند که گسترش ورزش پرورشی و تفریحی سبب افزایش مشارکت عمومی خواهد شد. در صورتی که ورزش حرفه‌ای گسترش یابد، تعداد کمتری می توانند در آن شرکت کنند و اغلب باید به تماشای آن بپردازند. یعنی اینکه هرچی که تعداد فعالیت کنندگان ورزشی و تفریحی بیشتر باشه که عمدتاً در قاعده هرم هستند به سمت رأس هرم که ورزشکاران حرفه‌ای هستند، تعدادشون کمتر میشه. یعنی شرکت کنندگان بیشتر فعالیت‌های ورزشی در قاعده هستند، هرچی که به سمت حرفه‌ای شدن میروند تعدادشون کمتر میشه ولی تعداد تماشاچیان بیشتر میشه. خب در ادامه به بررسی این 4 بخش مهم میپردازیم. بخش اول ورزش پرورشی بود که در قاعده هرم قرار داشت. هدف از انجام دادن فعالیت‌های مختلف ورزشی دانش آموزان و دانشجویان بهره‌گیری مناسب از قوای جسمانی، حفظ محیط زیست و رعایت بهداشت فردی و اجتماعی است. همه این اهداف بر پایه جنبه‌های متفاوت اعتقادی، علمی و آموزشی و اقتصادی و اجتماعی بنا نهاده شده. در حیطه ورزش دانشجویی هدف از انجام دادن این کار کمک به رشد و شکوفایی ابعاد معنوی، جسمانی و عقلانی دانشجویان است. فرایندهای اصلی ورزش پرورشی در حیطه ورزش دانش آموزی 5 مؤلفه دارد که عبارتند از آموزش، ارزشیابی، ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و استعدادیابی. همچنین اهداف دروس رشته تربیت بدنی با توجه به انتظارات و نیازهای جامعه در 3 سطح دانش، مهارت و نگرش تنظیم شده است. یک اصطلاح دیگه هم در بین این اصطلاحات هست به نام سواد حرکتی که اینم تعریف کنم و بگم که اون جایگاه خودشو داره. و اینه که سواد حرکتی توسعه مهارت‌های بنیادین حرکتی و ورزشی است که کودک را قادر می‌سازد تا حرکات مداوم محیط پیرامونش را پایش کند و تصمیم‌گیری دقیقی بر اساس درک خود از محیط داشته باشد. بنابراین سواد حرکتی ابزار مورد نیاز را برای کودکان در راستای توسعه موفقیت‌های ورزشی و دستیابی به زندگی سالم‌تر فراهم می‌آورد. بخش دو، ورزش تفریحی. با توجه به تعاریف مختلفی که در مورد ورزش تفریحی وجود دارد، مجموعه‌ای از مشخصه‌ها برای آن قابل استنباط است. مشخصه‌هایی مانند مشارکت گسترده، گروهی بودن، آزادانه و انتخابی بودن، کم هزینه بودن، کم اهمیت بودن رقابت و برد و باخت، محدود نبودن به سن، جنس، نژاد، زمان و مکان. بخش بعدی، ورزش قهرمانی. ورزش قهرمانی ورزش های رقابتی و سازمان یافته است که ورزشکاران ماهر در آن شرکت می کنند و ورزشکاران در آن متناسب با استانداردهای تعیین شده سازمان های ورزشی برای کسب رتبه های قهرمانی در مسابقات رسمی شرکت می کنند. در واقع ورزش قهرمانی عبارت است از ورزش های رقابتی و سازمان یافته ای که با توجه به قوانین و مقررات خاص برای ارتقای رکوردهای ورزشی و کسب رتبه یا مدال انجام می شود. سوابق نشان می دهد که محبوب ترین شکل ورزش در جوامع ورزش قهرمانی است که در سطح سوم مدل مول و همکارانش قرار گرفته است. ورزش قهرمانی یکی از ارکان مهم توسعه ورزش هستش و میشه به عنوان یکی از جنبه های انگیزشی برای روی آوردن خانواده ها و اعضای جامعه به ورزش نام برد. مؤلف های اصلی برای سنجش ورزش قهرمانی عبارتند از تعداد مدال های ورزشی، تعداد ورزشکاران در سطح قهرمانی و تعداد مسابقات بین المللی. خب، به رأس هرم نزدیک میشیم، ورزش حرفه‌ای. در حوزه ورزش حرفه‌ای به موضوعاتی چون وضعیت حقوق ورزشکاران حرفه‌ای، وضعیت باشگاه‌های حرفه‌ای، وضعیت ورزشکاران حرفه‌ای و وضعیت مربیان حرفه‌ای پرداخته میشود. حق پخش رسانه‌ای مهمترین منبع درآمد باشگاه‌های حرفه‌ای است. تو کشور ما هم همچنین که آگاه هستیم، اطلاع دارین، سازمان صدا و سیما به هیچ وجه خود را مکلف پرداخت این حق نمی‌داند و همین در روند حرفه‌ای شدن و تأمین منابع مالی باشگاه‌ها را دچار مشکل کرده. باشگاه رکن اصلی توسعه ورزش حرفه‌ای است. ما اگه بگیم که ورزش ما حرفه‌ای است، باید حتما باشگاه‌های حرفه‌ای هم داشته باشیم. یکی از عوامل مهم رکود و عدم توسعه ورزش حرفه‌ای در کشور وابستگی بیش از حد آن به منابع دولتی است، منابع مالی دولتی. ایجاد زمینه‌ها و تسهیلات مناسب برای ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد. خب، میرسیم به اصطلاح بعدی، اصطلاح تفریح. تفریح فعالیتی منطقی و عقلانی در زندگی روزمره افراد محسوب می شود و وجود آن در زندگی صنعتی و بیروح جواب امروزی بسیار ضروری است. تفریح در لغتنامه دهخدا شادمانی و خوشی و شادی کردن معنی شده. رایج‌ترین تعریف از تفریح فعالیتی است که به صورت انفرادی یا گروهی در اوقات فراغت انجام میشه و شرکت در آن اختیاری و لذت بخش و دارای جاذبه آنی است و هیچ پاداشی غیر از خود تفریح و لذت ذاتی آن شرکت کننده را به آن تشویق نمی کند. در واقع تفریح نوعی فعالیت فراغتی است که اغلب بر هدفهای جمعی و سازمان گروهی استوار است. از این رو معمولاً به عنوان یک نهاد اجتماعی تلقی می شود که هدفهای جامعه پسند مانند تجدید قوا و مشارکت اجتماعی دارد. مانند رفتن به ورزشگاه، سمینار، تئاتر، موزه و سیر و سیاحت. بنابراین خصایص تفریح عبارتند از فعالیت جمعی، سازماندهی و سودمندی اجتماعی که ممکن است در دیگر فعالیت‌های فراغتی وجود نداشته باشد. فعالیت‌های ورزشی، این نکته مهمه، فعالیت‌های ورزشی به سبب اثرات مثبت و مطلوبی در ارضای نیازهای روحی و صمیمی افراد و خاصه نسل جوان دارد اهمیت دارد. ورزش علاوه بر آن که موجب می شود جوانان مکان مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت خود داشته باشند، در تأمین سلامت جسمی و روحی آنها نیز تأثیر بسیاری دارد. در واقع ورزش های غیر سازمان یافته را که بدون قاعده و قانون خاصی به صورت تفریحی و با قابلیت برگزاری برای عموم شهروندان باشد، می توان جزء تفریحات ورزشی تلقی کرد. خب، اصطلاح بعدی اصطلاح فراغت. فراغت موضوعات متعدد را در بر می گیرد و در واقع فعالیت هایی را در بر می گیرد که تفریح را به دنبال دارد. مفاهیم مربوط به فراغت عموماً جنبه ذهنی دارند و اندازه‌گیری های آن به سادگی انجام نمی‌گیرد. برای مثال برخی از فعالیت ها برای برخی از افراد به عنوان فراغت محسوب میشه، در صورتی که همون فعالیت برای دی اجبار و وظیفه است. مثلا زمانی که والدین کودکان خودشون رو به پارک یا تماشای فیلم می‌برند، با وجود آنکه یکی از وظایف خود در زمینه نگهداری کودک را انجام میدن، اما این فعالیت برای کودک فراغت محسوب میشه. تمایز بین کار و زمان آزاد اغلب بسیار مشکل و ناممکنه. مثلا برخی از مردم در زمانی که برای کار خود اختصاص میدن از بخشی یا از تمام آن لذت میبرند. از سوی دیگر برخی از فعالیت‌های خانگی مثل نظیر باغبانی، آشپزی، تعمیر و بازسازی منزل، خرید کردن به نوعی با فراغت همپوشانی دارند و پیچیدگی‌های زیادی دارند. در گذشته بیشتر نقاط دنیا ورزش مهمترین عامل در گذراندن اوقات فراغت مردم تلقی می‌شد. امروزه سهم تماشا و نظاره و فراغت‌های انفعالی افزایش بیشتری یافته که در این رابطه باید از گوش دادن به رادیو، تماشای فیلم و استفاده از تلویزیون و اینترنت رو یادآوری کرد که با وجود سهم زیادی آنها که در اوقات از زمان اوقات فراغت رو میبرند، تحرک جسمی ناچیزی برای استفاده از خود به همراه دارند. یعنی میزان و مقدار زمان اوقات فراغت رو بیشتر به خودشون اختصاص میدن ولی تحرک جسمی کمی دارن. حالا نقش ورزش رو میخوام در فراغت هم بگم بهتون. جامعه شناسان بر این عقیدن که با افزایش ساعات فراغت ورزش میتوان به عنوان وسیله مطلوب برای تأمین تفریح سالم و تجدید قوای افراد جامعه و نیز سلامت جسمی و روانی مورد استفاده قرار داد. فعالیت‌های ورزشی یکی از فعالیت‌های مهم مورد علاقه جوانان در زمان فراغت آنهاست و موجب میشه که آنان در ارضای نیازهای خود موفق باشند. متخصصان نیز معتقدند که بسیاری از اصول تربیتی از طریق حرکت بدنی سریعتر و مؤثرتر القا میشود و در این زمینه جوانان به مراتب اثرپذیری بیشتری دارند. خب، میرسیم به اصطلاح بازی. تعریفش چی هست؟ تعریف: بازی عبارت است از فعالیتی غریزی و با نشاط که موافق با مراحل رشد و تکامل انسان است و به صورت غیر جدی و غیر قابل پیش بینی انجام میشه. حالا این بازی باید دارای شرایطی باشه که ما بهش بگیم بازی. 4 تا شرط مهم برای بازی متصور هست که اینجا براتون میگم. 1. اولین شرط، معیار بازی داشتن مقاصد وهمی و خیالی است. 2. بازی به طور آزادانه از طرف فرد انتخاب می شود، یعنی اجباری در انتخاب کردن کسی نمیتونه فرد رو برای بازی مجبور کنه. 3. بازی باید لذت بخش باشد. یکی از اصول اصلی اینکه ما داریم بازی میکنیم یا بچه ها بازی میکنن بحث لذت بردن از این بازی است. 4. بازی به طور ذاتی برانگیخته می شود. خب این هم از خصوصیات بازی. این نکته دیگه هم درباره بازی هست که اینم متذکر بشم. بررسی ارزش بازی از دیدگاه آموزش و پرورش از جهات مختلف انجام میگیرد که مهمترین آنان عبارتند از ارزش تربیت روانی بازی، ارزش تربیت اخلاقی بازی و ارزش نشاط آفرینی بازی. با توجه به این مطالبی که گفتم متوجه میشیم که برای انتخاب بازی باید دقت کافی داشته باشیم و بتونیم بازی های مختلف با توجه به شرایط سنین مختلف انتخاب کنیم. خب از بازی که بگذاریم میرسیم به اصطلاح آمادگی جسمانی. تعریف آمادگی جسمانی چیست؟ تعریف آمادگی جسمانی عبارت است از توانایی انجام دادن کارهای روزانه با قدرت و چابکی بدون احساس خستگی مفرط و داشتن انرژی ذخیره کافی برای پرداختن به کارهای تفریحی در اوقات فراغت و رویارویی با اتفاقات غیرمنتظره. فکر کنین شما یک کارمندی هستین، به عنوان معلم صبح تا ظهر تو مدرسه هستی یا تو اداره هستی، کارتو که انجام میدی در اواخر زمان فعالیت احساس خستگی میکنی، یا بعد از اینکه میای به منزل و استراحت میکنی حال و حوصله فعالیت های جنبی رو نداری. مثلا دوست نداری بری خرید کنی، دوست نداری بری ورزش کنی، دوست داری فقط توی خونه بمونی. این به منزله اینه که شما از آماده جسمانی مناسبی برخوردار نیستی. حالا عوامل مهم آماده جسمانی عبارتند از استقامت قلبی و عروقی، قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، انعطاف پذیری و ترکیب بدنی که من به صورت مختصر یکی یکی براتون تعریف میکنم. تعریف استقامت قلبی عروقی و تنفسی عبارت است توانایی بدن برای رساندن و مصرف اکسیژن در کار و ورزش های شدید و طولانی مدت، همچنین استقامت دستگاه گردش خون به عنوان توانایی سیستم گردش خون در انتقال اکسیژن هنگام تداوم فعالیت های ورزشی و بدنی تعریف شده. تعریف قدرت عضلانی، قدرت عضلانی حد اکثر نیرویی است که می توان برای یک بار اعمال کرد. مثلا شما یک وزنه ای رو برای بتونی یک بار بلندش کنی یا اونو لیفت کنی برداری، به عنوان قدرت عضلانی محسوب میشه. حالا این قدرت عضلانی به 4 شکل هست که ایستا یا ایزومتریک، پویا یا ایزوتونیک، قدرت متغیر یا ایزوکینتیک، قدرت انفجاری یا توان یا پلیومتریک گفته می شود. تعریف استقامت عضلانی، استقامت عضلانی توانایی یک عضله یا گروهی از عضلات برای انجام دادن تعدادی حرکات یک نواخت یا انقباض نسبتاً طولانی است. قابلیت مذکور معمولاً با شمارش تکرار مانند درازنشست یا مدت انقباض مثل کشش بارفیکس در زنانه که در حرکت خاص مورد ارزیابی قرار میگیره. انعطاف پذیری، تعریف انعطاف پذیری به دامنه حرکتی گفته می شود که اعضا در آن دامنه قادر به حرکت هستند. میدونی که با افزایش انتاف پذیری خطر مصومیت هم کاهش پیدا میکنه، مخصوصا هرچی که سن انسان بالا میره. اگر بتونه این فاکتور آن جسمانی رو در خودش ارتقا بده یا حفظ کنه، میتونه از آسیب های دوران کهنسالی جلوگیری کنه و یا تا حدود زیاد اونا رو کنترلش کنه. ترکیب بدنی: درصد نسبی بافت بدون چربی و بافت چربی که ساختار و ترکیب بدن را تشکیل میدهند میتواند به عنوان معیار ترکیب بدنی باشد. یعنی استخوان، عضلات و چربی ها. میدونیم که اگه ما بتونیم میزان عضلات بیشتری داشته باشیم نسبت به بافت چربی، پس از بنابراین از ترکیب بدنی بهتری برخوردار هستیم و همون به قول معروف بی ام آی بدنمون بهتر خواهد بود. اصطلاح بعدی اصطلاح آمادگی حرکتی هست. تعریف آمادگی حرکتی: آمادگی حرکتی به توانایی هایی که گفته میشه که اکتسابی هستن، یعنی ما اونا رو با تمرین و آموزش میتونیم ارتقا بدیم و مقدارش رو بیشتر کنیم. حالا عوامل آمادگی حرکتی چی هستن؟ که عبارتند از توان، چابکی، سرعت و تعادل. یک تفاوت بین آمادگی حرکتی و آمادگی جسمانی است که اینجا بهتون بگم. گوش کنید، اگر فاکتورهای آمادگی حرکتی در بدن انسان کم باشن یا اون میزانش کمتر باشه، ضرری برای سلامتی ما نخواهد داشت یا سلامتی ما رو به خطر نخواهد انداخت. مثلا یک فرد، دو تا فرد رو حساب کنید، دو تا دانشجو رو حساب کنید، یک نفر سرعتش از فرد دیگر بیشتره، پس این دلیل اینکه سلامتش بهتر هست نیست. ولی فاکتورهای آماده جسمانی اینطوری هستن، یعنی ما هر کدوم از این فاکتورها رو به میزان بهتری داشته باشیم در بدنمون، 100% در سلامتیمون تاثیر داره. اگر اونها کمتر باشن، به تبع سلامتی ما به خطر میفته. مثلا استقامت قلبی عروقی ما اگر ضعیف باشه، و سلامتی ما در خطر است. یا مثلا فردی قدرت عضلانی خوبی داره، میتونه در کارهای روزمره خودش ازش به نحو احسن استفاده کنه بدون اینکه فشار یا سختی بهش وارد باشه. یا اگه کسی قدرت عضلانیش کمتر باشه، 100% در انجام کارهای روزمرهش به مشکل خواهد خورد. حالا تعریف فاکتورهای آمادگی حرکتی: توان عبارت است از به کارگیری حد اکثر نیرو در حداقل زمان. در واقع همان قدرت انفجاری یا پلیومتریک است. مثل پرش ارتفاع، پرش جفت، اینا میشه توان. شما توی بعضی از ورزش ها حرکات انفجاری رو یا بعضی حرکات رو به صورت سریع انجام میدین، اینا میشه قدرت انفجاری. یعنی در واحد زمان قدرت رو به کار میبریم. چابکی: به توانایی تغییر مسیر ناگهانی برای حرکت و سرعت همراه با حفظ تعادل گفته میشود. شما با سرعت دارین میدوین و در این هنگام تغییر جهتهایی رو هم انجام میدین، مثلا بعضی رشته‌های ورزشی مثل بدمینتون، مثل فوتسال، فوتبال، که شما در حین حرکات ورزشی به چپ راست و با سرعت تغییر مسیر میدین. و کسی که چابکی خوبی داشته باشه، 100% در هم در زندگی خودش هم در ورزشایی که انجام میده به کارش میاد و براش مفید خواهد بود. اصطلاح بعدی سرعت هست. تعریفش چی هست؟ عبارت است از توانایی جابجا شدن کل بدن مانند دویدن یا یک اندام مانند سرعت دست در مشتزنی. یکی مثلا شما حرکت دست رو مثلا حساب کن که آیا یک آبشار بزنی توی والیبال یا سرویس والیبال بزنی یا هر حرکتی با یک اندام انجام بدی میشه سرعت اون اندام. پس سرعت عبارت بود از توانایی جابجا شدن کل بدن یا یک اندام. اصطلاح بعدی تعادل هستش. یعنی چی؟ به توانایی حفظ بدن در فضا تعادل گفته میشه. حالا که به دو صورت تقسیم میشه، یکی به صورت ایستا و یکی به صورت پویا. پویا مانند حرکت کردن روی چوب موازنه، یا ایستا مانند بالانس زدن روی دستا. میتونیم مثلا این تعادل پویا حساب، ایستا حساب کرد، یا مثلا حرکت لک لک که میشه تعادل ایستا. خب فصل اول از درس مبانی تربیت بدنی و ورزش در این لحظه پایان پذیرفت. امیدوارم که استفاده کافی رو برده باشین. اگه سوالی در این موضوعات که من بحث کردم داشتین، با نماینده کلاس در میون بذارین که من منتفع کنم و بنده هم به فراخور پاسخش رو بدم. دانشجویان عزیزی هم که داوطلب کار کلاسی شدند میتونن پاورهاش رو تهیه کنن. پاورها حتما باید با ذکر منابع باشه و تحویل بدم به نماینده.